مبحث 35 و 36 قسمت دوم. جناب مرحوم کیوان سمیعی در مقدمه خود بر شرح گلشن راز از جمله گوید: باری سخن ما در این بود که تصوف دارای دو جنبه است، یکی جنبه دینی و دیگری جنبه علمی. درباره جنبه دینی آن گفتیم که هیچ عاملی جز دین اسلام و اعمال و اقوال پیغمبر و ائمه دین در آن تأثیر نداشته است. اکنون برای تتمیم سخن می‌گوییم که از زمانی که حکومت اسلامی را بنی امیه غصب کردند و به ظلم و تعدی پرداختند و هر کس از اهل زهد و تقوا با آنها مخالفت کرد، با حبس و شکنجه و کشته شدن مواجه گردید، عده‌ای به عزلت و عبادت محض مشغول شدند و این زهاد و عباد عنوانی از تصوف دارا نبودند، تا اینکه بنی عباس زمام حکومت اسلامی را به دست گرفتند و بیش از پیش به ظلم و تعدی نسبت به مسلمین پرداختند و در نتیجه مظالم و تعدیات آنها زهاد و عباد عصر هم بیش از پیش از اصلاح امور مسلمین نومید گشته، زیادتر از آنان که در عصر بنی امیه بودند از مردم رمیده و به عبادت و گوشه‌گیری مشغول شدند و چون در رأس این عده ائمه دین قرار گرفته بودند، این گروه به حکم همدردی پروانه صفت گرد شمع وجودشان جمع گردیدند و از آنجا که این گونه اشخاص بر اثر سالها عزلت و عبادت با خدا و عوالم معنوی سر و کار پیدا کرده بودند، جز به معارف و حقایق مربوط به خداشناسی و معرفت النفس به چیز دیگری رغبت نداشتند که از آن منابع علم و تقوا و معارف فراگیرند و ائمه دین هم از افاضه حقایق به آنها مزایقتی نداشتند، به خصوص که سه نفر از آنان به سه امام اختصاص بسیار نزدیک صوری و معنوی پیدا کردند. یکی از این سه نفر بایزید بسطامی بود که به علت تقیه از مخالفین به نام سقائی چندین سال ملازم امام جعفر صادق علیه السلام شد و از حقایق و معارف آن حضرت اقتباس فیض کرد. عالم جامع کمالات شیخ بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی در کتاب کشکول راجع به بایزید بسطامی مطالبی دارد و گوید: وی سقای حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بوده است بدون شک و اشکال. این قضیه را جماعتی از اصحاب تاریخ ذکر کردند و امام فخر رازی در بسیاری از کتب کلامیش آورده است و سید جلیل رضی الدین علی ابن طاووس در کتاب طرائف ذکر نموده است و علامه هلی در شرح خود بر تجرید الاعتقاد خواجه طوسی آورده است. تا پایان کلام او در این مسئله. اقول: در کتاب طبقات شعرانی از بایزید نقل کرده است که او به علماء عصر خود فرموده است: اخذتم علمکم من علماء الرسوم میتن ام میت و اخذنا علمنا من الحی الذی لا یموت. انتها. دومی شقیق بلخی بود که به وسیله حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام از گناهان توبه کرد و اختصاص به آن جناب پیدا نمود. سومی معروف کرخی بود که او هم به علت تقیه و ترس از مخالفین به اسم دربانی سالها ملازم حضرت رضا علیه السلام شد. این سه نفر به علت حقایق و معارفی که از آن سه امام کسب کرده بودند و به دیگر زهاد و عباد تعلیم دادند، زهد و عبادت را توأم با معارف مخصوصی نمودند که در عصر بنی امیه سابقه نداشت و پر واضح است که معارف و حقایق ائمه مذکور همانهایی بود که پیغمبر اکرم به علی علیه السلام تعلیم داده و از او به فرزندانش و از فرزندانش به مستعدین انتقال یافته است و چون این ائمه مذکور معلمی غیر از پدران خود نداشتند، بنابراین منبع علم آنان فقط پیغمبر و علی علیهما صلوات الله بوده و مهمترین دلیلی که ما در دست داریم و ثابت می‌کند که آن سه امام نسبت به این سه نفر از افاضه عالی‌ترین معارف دینی مضایقه نمی‌فرمودند و نیز نشان می‌دهد که آن معارف از چه مقول معارفی می‌باشد، کتاب مصباح الشریعه است که حاوی احادیثی در حقایق و معارف است که امام جعفر صادق بیان فرموده و در هنگامی که شقیق بلخی ملازم حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام بوده، به دستور آن حضرت یکی از خواص اهل علم که نسبت قرابت به آن جناب داشته و احادیث مذکور را ضبط کرده به شقیق بلخی می سپارد و شقیق آنها را برای خصیصین از اهل معرفت و تصوف بیان می کند. این کتاب که متضمن اسرار و حقایق تصوف است، در نزد اعاظم علماء شیعه موثوق بوده و مرحوم حاج میرزا حسین نوری که خاتم محدثین شیعه است، به احادیث آن اعتماد کرده و آن را جزء مآخذ کتاب مستدرک الوسائل قرار داده است. فضیل ایاز نیز که از مشاهیر متصوفه در قرن دوم هجری است و نجاشی او را توثیق نموده و شیخ طوسی در الفهرست به زهد او را ستوده، بنابر آنچه نجاشی در کتاب رجال خیش نوشته، کتابی داشته است که آن را از حضرت صادق روایت کرده. به خاتمه مستدرک جلد 3 صفحه 333 رجوع شود. ولی گمان می‌کنم این کتاب در زمان ما از میان رفته باشد، اما کتاب مصباح الشریعه که دارای 100 باب در حقایق است، امروز موجود است و به چاپ هم رسیده است و حاج میرزا حسین نوری را در خاتمه مستدرک به مناسبت ذکر این کتاب سخنی است که با مطالب ما تا حدی ارتباط دارد و لحاظا خلاصه آن را ترجمه می کنیم. مرحوم حاجی نوری می نویسد صوفیه دو مقصد دارند که یکی از آنها مقدمه دیگری محسوب می شود. مقصد اول تهذیب نفس و تصفیه آن از کدورات و ظلمات و تخلیه از رذایل و صفات ناپسند و تحلیه آن به اوصاف جمیله و کمالات معنویه است و این امر احتیاج به معرفت نفس و قلب و شناسایی صفات خوب و بد دارد تا بدین وسیله بتوانند به تطهیر و تزکیه و تنویر و تحلیه نفس و قلب بپردازند و این مقصد بزرگی است که در آن اهل شرع و کافه علما با آنان شریک هستند و چگونه در این امر با آنان شریک نباشند، در صورتی که عبادت و آداب دینی برای همین کار وضع شده و ارسال رسول و انزال کتب برای آن بوده و در قرآن مجید اهتمام به امر قلب و تهذیب آن زیاد شده و صوفیه در این مقصد بزرگ کتب و مؤلفاتی دارند که در آنها مطالب سودمند بسیار است، اما در ضمن آنها گفتگو از ریاضات محرمه و بدعت و دروغ هم دیده می شود. مقصد دوم ادعاهایی است که از نتیجه تهذیب نفس و ریاضات می کنند و دم از وصول و اتحاد و فنا و امور دیگری از این قبیل می زنند. در این مقصد اهل شرع و دین با آنان شریک نیستند. و چون در مقصد اول علماء بزرگ مشارک آنانند، لذا کسانی را که زیاد دنبال آن مقصد رفته اند کوته نظران طعن زده اند و به همین جهت علماء جلیل القدری مانند ابوالفتوح رازی، علی ابن طاووس، شهید ثانی و امثال آنان را به تصوف نسبت دادند، در صورتی که ملازمه بین دو مقصد مذکور نیست و اعتقاد به تهذیب نفس مستلزم این نمی باشد که به وصول و اتحاد و ریاضات محرمه هم اعتقاد پیدا کنند. رجوع به خاتمه مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 330 کنید. با اینکه تفصیلی را که مرحوم حاج میرزا حسین قائل گردیده حاکی از دقت نظر او می باشد، اما با این حال آنچرا درباره مقصد دوم صوفی ذکر کرده دلالت بر آن دارد که وی بر عقاید تفصیلی آنان اطلاع کافی نداشته، زیرا این طائفه اهل اتحاد و حلول نیستند و اگر سخنی از اتحاد در کتب آنان هست، معنیش آن است که خواجه طوسی در اوصاف الاشراف فرموده است. اتحاد نه آن است که جماعتی قاصر نظران توهم کنند که مراد یکی شدن بنده با خدای تعالی باشد، تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، بل آن است که همه او را ببینند بی تکلف. راجع به وصول هم آنچه خواجه در دنبال همین کلمات نوشته، ناتمام بودن کلام محدث نوری را آشکار می سازد، زیرا فرموده است دعای حسین منصور حلاج که گفته بینی و بینک انی ینازعنی فرفع به لطف که انی من البینی مستجاب شد و انیت از میان برخاست تا توانست گفت انا من احوا و من احوا انا. و در این مقام معلوم می شود آن کس که گفت انا الحق و آن کس که گفت سبحانی ما اعظم شأنی ندعوی الهیت کرده اند، بل نفی انیت خود و اثبات انیت غیر خود کرده اند و هو المطلوب. ریاضاتی هم که صوفیه حقیقی برای تزکیه نفس می کشند همان هاست که خود آن مرحوم گفته است که اهل شرع و کافه علما با آن شریک هستند و هر کس در کتب تراجم حالات علما زاهد و وارسته و با ورع را مطالعه کند، مشاهده خواهد کرد که ریاضاتی را که آنان می کشند از نوع همان ریاضات بوده که صوفیه حقه کشیدند. خلاصه متصوفه از حیث اعمال دینی و عقاید مذهبی با سایر متشرعین تفاوتی نداشتند، جز آن که به فرائض بهتر و به مندوبات زیادتر عمل می کردند و می توان گفت اساره معارف دینی و خلاصه حقایق اسلامی این جماعت هم همان چیزهایی است که به نحو اجمال و اشاره در کتاب مصباح الشریعه بیان شده است. اما جنبه علمی آنان وضع دیگری دارد و غیر از دین مبین اسلام از منابع دیگر هم اکابر متصوفه علومی را فرا گرفتند که در نظر ارباب تحقیق قابل انکار نمی باشد. شرح گلشن راز شیخ محمد لاهیجی، مقدمه آقای کیوان سمیعی، صفحه 62 تا صفحه 66. حقیر فقیر گوید آنچه را که محدث نوری رحمت الله علیه از تفکیک و عدم ملازمه میان دو مقصد صوفیه ذکر کرده است نادرست به نظر می رسد، زیرا ملازمه و عدم انفکاک قطعی بین آن دو مرام نه تنها از ضروریات مسلک آنان است، بلکه از ضروریات اهل شرع و پیروان سنت نبوی و سیره علوی و بداهت مفاد آیات قرآنی و بقیه کتب سماوی است. در نزد مذهب و مکتب متشرعین ذوی المقدار آنگاه عبادت و تزکیه نفس و تخلق به اخلاق حمیده و تجنب از صفات رذیله مثمر ثمر و مفید اثر واقع می شود که منظور و مطلوب از آنها قربت حق تعالی باشد. عبادتی و عملی به هر گونه که فرض شود اگر با نیت تقرب نباشد باطل است و خراب. منظور از نزدیکی و تقرب به حضرت حق متعال نزدیکی زمانی یا مکانی یا کیفیتی یا کمیتی و امثالها نمی باشد، بلکه منظور رفع حجاب‌های نفسانی است که با هر عملی یک حجاب برداشته می شود تا در نهایت امر همه حجاب مرتفع می گردد و میان بنده و حق حجابی باقی نمی ماند. یعنی نه تنها به لقای حق واصل می شود، بلکه به اتحاد و وحدت و وصول و مقام فنا فی الله و سپس مقام بقاء بالله فائز می شود. آیات قرآنیه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، پس کسی که امید لقای پروردگارش را دارد باید عملش را عمل صالح قرار دهد و در عبادت پروردگارش احدی را شریک ننماید، مگر نه آن است که صراحت دارد بر آن که عمل صالح چنانچه با نیت اخلاص ضمیمه شود انسان را به لقای خداوند می رساند. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت، کسی که امید لقای خداوند را دارد پس زمان ملاقات وی در خواهد رسید، مگر نه آن است که دلالت دارد بر مشرف شدن به لقای الهی به مجرد امید در نیت و در عمل و در گفتار. تزکیه نفس و تخلی و تجلی و تحلی با جمیع زحمات و رنجهای متصوره در این مقام، اگر به قصد تقرب حق تعالی یعنی به قصد رفع حجاب و نزدیکی با وی در درجات و مراتب متفاوته از وصول و اتحاد و وحدت و فنا و بقا نبوده باشد، به چه کار آید و چه نتیجه‌ای را به دنبال خود می کشد؟ غیر از اتیان اعمالی مشابه حرکت حمار تاهونه یعنی خر آسیا که پیوسته به دور خود می چرخد، چه بهره و منفعتی را به بار می آورد؟ مگر خدا نیازمند به اعمال بندگان بود که تکلیفهای خشک و خالی بدانها بکند و سپس به جهنمی خشک و بهشتی خشک اندر اندازد؟ این کار شبیه کار خداوند موهومی، نیازمند، کینتوز، حریص، آزمند، بخیل بود، نه کار خدای حقیقی واقعی، غنی علی الاطلاق، کریم، رحمان، رحیم. تمام تکالیف پیامبران به امتهایشان فقط به جهت رفع حجب نفسانیه آنان است. چون حجاب برداشته شد، بهشت است، حق است، لقاء و وصول و فنا است. اگر حجاب برداشته نشد، دوزخ است، شیطان است، بطلان است، حرمان است، بعد است، زمهریر است، آتش گدازان است، حسرت است و اندوه و ندامت. مگر داستان اعمال شاقه و عبادات کثیره و بالاخره تهی دست ماندن بلعم باعورا را در قرآن مجید نخوانده ایم؟ بنابراین تفکیکی را که میان این دو مقصد داده اند صحیح نیست. آنان که به مقصد اول عمل کردند و به مقصد دوم رسیدند کامیاب و مظفر و پیروزند، و آنان که به مقصد اول عمل کردند بدون در نظر داشتن علت غایی آن و بدون امید لقای حق و بدون رفع حجب ظلمانیه و نورانیه ماندند و ماندند، یک قدم بر نداشتند و کورکورانه کلهمار فلوحل چون خر افتاده در گل خود را به این طرف و آن طرف زدند و محروم الالعبد بماندند. باید به جناب مرحوم نوری گفت با ایراد این کوته بینی ها و این پایین نگری ها و این نسبت های صحیحه واقعیه وصول اتحاد فنا به اولیای خدا همچون تلامذه مشخصه و تربیت یافتگان مکتب امامان ما همچون با یزید و شقیق و معروف، با برچسب باطل و مهر بدعت و لکه ننگین به مقاصد و منویات راقیه آنان نهادن کار خاتمه پیدا نمی کند و مطلب و محاکمه فیصله نمی یابد. شیخ ابوالفتوح رازی، شهید ثانی، سید ابن طاووس هم دنبال همین مقاصد عالیه بودند. فنا و وحدت و وصول به حضرت رب العزه منتهای آمال و آرزویشان بوده است. داستان عرفان و شوریدگی و سلوک سبیل خداوندی به همین چند تن عالم جلیل و حبر نبیل اسلام تمام نمی شود. همه علمای حقه حقیقی امثال ابن فهد هلی، ملا صدرای شیرازی و فیض کاشانی و فیاض لاهیجانی دو شاگرد ارجمند وی و حکیم سبزواری و سید مهدی بحرالعلوم و شهید اول و مجلسی اول و دو عالم نبیل و وحید پدر و پسر حاج ملا مهدی و حاج ملا احمد نراقیین و استاد و وصی شیخ انصاری آیت حق و سند عرفان سید علی شوشتری و آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان زویل مجد و اعتبارش آقا سید احمد تهرانی کربلایی و حاج شیخ محمد بهاری و حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی و آقا سید سعید حبوبی نجفی و امثالهم همه و همه از این زمره اند. همه سخن از وحدت وجود و وصول و فنا دارند. همه از بایزید و معروف تجلیل می کنند. همه سخنشان و مرامشان واحد است. کجا می توان با نسبتهای ناروای خدا ناپسندانه دامان اینان را لکه‌دار نمود؟ کجا می توان حساب اینها را در عمل و عقیده با امامان به حق شیعه جدا کرد؟ کجا با نسبتهای خلاف واقع به عرفای راستین و حکمای متقین امثال محی‌الدین و ملا صدرای شیرازی می توان سرپوش بر روی عقول و افهام نهاد؟ کجا می توان نام سید حیدر آملی را از دیوان پیروان این مکتب ذوالقدر محو کرد؟ وی در تفسیر و تشریح گفتار محی‌الدین عربی یگان عالم راستین تشیع و فخر جهان و جهانیان تا روز بازپسین است. کتاب‌های ارجمند و نفیس او را همچون نص و نصوص و نقد و نقود و تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخزم و فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم را باید خارجیان پیدا نموده و به تب برسانند و اینک خواهی نخواهی در دسترس مطالعه و ارباب تحقیق اعم از خودی و اجنبی قرار گیرد و خود ما شیعیان در مدت 700 سال که از تصنیف آنها سپری می شود از مطالعه و فهم و ادراک و عمل بدان محروم بوده باشیم. حیرت انگیز است که محدث نوری که فنش و حرفش کتاب شناسی و احاطه بر نفائس کتب خطیه و آثار قدماست، در اینجا چگونه نام کتاب اوصاف الاشراف و مطالب محتوای آن را از خاطر برده باشد؟ این کتاب مختصر و جامع و مفید که از مصنفات استاد البشر و عقل هادی اشر فخر الفلاسفه و الحکما و زخر الشیعه و العلماء و مدار العلم و الدرایه و منار الفهم و الروایه خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی علیه می باشد، حاوی 6 باب در سیر و سلوک به سوی خداوند است. هر باب آن به چند فصل و باب پنجم آن به 6 فصل توکل، رضا، تسلیم، توحید، اتحاد و وحدت منقسم شده است و چون باب 6 در فنا است و آن دارای انقسامی نمیتواند باشد، لحاظا فقط آن را به صورت باب واحدی بدون تفصیل فصول ذکر کرده است. در فصل 5 از باب 5 که در اتحاد است و منتهی به وصول می گردد، مطالب ارزنده ای را ایراد کرده است که ما همش را ذکر نمودیم. در فصل 6 از آن باب که با عنوان در وحدت آورده شده است گوید: قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وحدت یگانگی است و این بالای اتحاد است. چه از اتحاد که به معنی یکی شدن است بوی کثرت آید و در وحدت آن شائبه نباشد و آنجا سکون و حرکت و فکر و ذکر و سیر و سلوک و طلب و طالب و مطلوب و نقصان و کمال همه منعدم شود که اذا بلغ الکلام الی الله تعالی فامسکو. و در باب ششم که با عنوان در فنا آورده شده است گوید قال الله تعالی کل شیء هالک الا وجهه، تمام چیزها فعلا نابود و نیست می باشند مگر وجه او. در وحدت سالک و سلوک و سیر و مقصد و طلب و طالب و مطلوب نباشد. کل شیء هالک الا وجهه، و اثبات این سخن و بیان هم نباشد و نفی این سخن و بیان هم نباشد و اثبات و نفی متقابلانند و دویی مبدع کثرت است، آنجا نفی و اثبات نباشد و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد و نفی اثبات و اثبات نفی هم نباشد. این را فنا خوانند که معاد خلق با فنا باشد، همچنان که مبدع ایشان از عدم بود، کما بدأکم تعودون، همانطور که شما را ابتداءً آفرید شما به سوی وی بازگشت می نمایید. و معنی فنا را حدی با کثرت است، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، تمام کسانی که بر روی زمین هستند فعلا فانی و نابودند و وجه پروردگارت که دارای صفت جلال و جمال است باقی میماند. فنا به این معنی هم نباشد، هرچه در نطق آید و هرچه در وهم آید و هرچه عقل بدان رسد جمله منتفی گردد. الیه یرجع الامر کله، بازگشت داده می شوند جمیع امور به سوی او. و از آنچرا که در اینجا نقل نمودیم چند مطلب روشن می گردد. اول آنچرا که مرحوم محدث نوری در اینجا گفته است، الثانی ما یدعون من نتیجت تهذیب النفس و ثمرت الریاضات من المعرفت و فوقها من الوصول و الاتحاد و الفنا و مقامات لم یدعها نبی من الانبیا و وصی من الاوصیا فکیف به اتباعهم من اهل العلم و التقا مع ما فیها مما لا یلیق نسبته الى مقدس حضرته جل و علا و یجب تنزیهه عن سبحانه و تعالی اما یقوله الظالمون، گفتاری است خالی از صداد و صحت و استقامت و بر روی اساس مغالطه و سفسطه ریخته شده است، نه بر بنیان علم و برهان. دوم آنچه را که نیز گفته است، و اما المقصد الثانی فهاشا اهل الشرع و الدین فضلا عن العلماء الراسخین ان یمیلوا الیه او یعملونه او یتفوهون به و اغلب ما ورد فی ذم الجماعه ناظر الی هذه الدعوا همچنین بی پایه و اساس می باشد و جز بهتانی در عالم واقعیت تحقق و عینیتی را نمی تواند حیازت نماید. سوم آنچرا که ایزن آورده است، و آل امرهم الی ان نسبوا مثل الشیخ الجلیل ترجمان المفسرین ابوالفتوح الرازی و صاحب الکرامات علی ابن طاووس و شیخ الفقها الشهید الثانی قدس الله ارواحهم الى المیل الى التصوف کما رأینا و هذه رضیت جلیله و مصیبت عظیمه لابد من الاسترجاع اندها، نیز سخنی است سست و واهی و سزاوار می باشد که خودش از این سخن استرجاع کند و دست تعدی به دامان پاک آن اوتاد علم و دین و اوتاد حکمت و یقین و منارهای فضیلت و عرفان و قائلین به وحدت حضرت باری رب العالمین دراز ننماید. چهارم آنچه را که به دنبال این مطالب افاده کرده است، نعم یمکن ان یقال لهم تعدبا لا ایرادا ان فی ما ورد عن اهل بیت الاسمت علیهم السلام غنا و مندوحتن عن الرجوع الى زبرهم و ملفقاتهم و مواعظهم ایزن کلامی است غیر استوار. آخر چه کسی امثال گفتار با یزید بسطامی و شقیق بلخی و شیخ مستجاب الدعوه اهل بغداد معروف کرخی را از زمره شاگردان اهل بیت عصمت علیهم السلام اخراج کرده است و به زمره مخالفین پیوند داده است جز همین امثال شما محدثین حشویین ظاهریین که به مجرد ناپسند آمدن کلمات راقیه و مطالب عالیه ایشان فوراً با چماق تکفیر و تفسیق بر رؤوسشان آنها را جزو مخالفین و متمردین و متعدین و منحرفین به شمار آورده اید. تصور کردید که آنگاه که قلم در دستتان بود و قدرت داشتید چنین تهمتهایی را به امثال اخص خواص و احب محبان امامان ما همچون حضرت امام صادق و فرزند اکبرش حضرت موسی بن جعفر و فرزند ارشد وی حضرت علی بن موسی علیهم السلام بزنید و با این کر و فرها و خیز و جستها و بمزیرها آنها را منزوی کنید و در زندان عزلت و حبس دوری و کنارگیری از عامه مردم رها کنید، آنان شما را یله و رها باز می‌گذارند. به خداوند سوگند می‌خورم که اینک دیدید و خواهید دید در عقبات سخت و کریوه‌های مهیب و سهمگین وقت مرگ و عالم قبر و حشر و نشر و عرض و سؤال و حساب و مواقف عظیمه اندالله رب العالمین فرد فرد این افراد ایستاده و از شما مؤاخذه می کنند که به چه دلیل و مستند قطعی به ما چنین نسبتهایی را به رایگان روا داشتید و در محافل و مجالس درس و بر روی منبر پیامبر و در لابلای کتابهای دینی و عقیدتی جمیع اهل جهان بر ما نثار کردید. چطور شد که آیه ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا و پیروی مکن از آنچه را که بدان علم و یقین نداری زیرا تحقیقاً گوش و چشم و فکر از آنچه را که بدون یقین پیروی شده اند مورد بازخواست و مؤاخذه قرار خواهند گرفت را در اینجا در زیر خاکهای نسیان انباشته نمودید و فقط در بحث عدم حجیت ظنون مطلقه در کتاب اصول از آن دم زدید؟ چطور شد از بحث الف و لام در احل الله البیع آن همه استفاده های عموم و اطلاق و آن تفریع فروع کثیره را نمودید اما در بحث از الف و لام از سمع و البصر و الفؤاد که شد در اینجا چشم بردوختید و تأکید کل اولائک را نادیده گرفتید و از افاده نکره در سیاق نفی در کلمه علم استفاده استغراق ننمودید. شما اولا این شاگردان بزرگ ائمه علیهم السلام را با اتهام مخالف کنار زدید و به دنبال آن به امثال ابوالفتوح و سید ابن طاووس و شهید ثانی نسبت عدم پیروی از راه و روش آنان دادید برای آنکه اینان را از زمره خودتان حشویین منهای عرفان الهی و قائلین به وحدت حق تعالی به حساب آورده دکان علوم ظاهری بدون معرفت و سلوک خداوندی و تهذیب نفس و ریاضات مشروعه را رونق بخشید با آنکه در حقیقت اینان به آنان ملحق هستند و سپس به علمای بزرگوار نظیر ایشان همچون حکیم و فیلسوف اسلام و افتخار جهان ملا صدرای شیرازی اعلی الله درجته به ملاحظه تعریف و تمجید از ابن عربی نسبت الحاد و انحراف دادید و به ملا محسن فیض ملا مسیع و به محی الدین ممیت الدین لقب دادید که این صریح کلمات شیخ احمد احسائی است و با عبارت پردازی طرفداری از مکتب اهل عصمت و لفاظی پیروی از اهل بیت طهارت و تشیع حقیقی خود را سرگرم نمودید و با این گونه اعمال و رفتار از روح تشیع و حقیقت ولایت دور شدید تا کار را به جایی رساندید که فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب نوشته و سلمان فارسی را از حضرت ابوالفضل علیه صلوات الله الملک المنان افضل و اعلا و صاحب مقامی والاتر شمردید. آخر چه کسی به شما اذن داده بود که در مقام اعتراض و خردگیری بر سید ابن طاووس و امثال او تعدباً لا ایرادا دستور داده و حکم صادر کنید که از کتب عارفان عالی مقام اسلام و واصلان ذوی المجد و الاکرام که عرفان را از مستر آن و وحدت را از ماء معین و آبشخوار اصلی آن که مسانید وحی و الهام و کشف بودند اکتساب نمودند استفاده نکنند و امثال کتابهای مثلا خواجه عبدالله انصاری و فصوص و نصوص را نخوانند و از منابع واقعی آن بهره‌مند نگردند. پنجم، آنچه را که برای استشهاد در تعقیب این گفتار برای استدلال بر عدم جواز رجوع به کتب اهل عرفان و کسانی که در کلمات و عباراتشان لفظ وصول، وحدت، بقا، فنا، اتصال و امثالها مشاهده می شود، بدین عبارت آوردند که قال تلمیز المفید ابو یعلا الجعفری فی اول کتاب نزهه ان عبد الملك ابن مروان كتب الى الحجاج اذا سمعت كلمه حكمه فاعذها الى امير المؤمنين يعني نفسه فانه احق بها واولى من قائلها انتها. ابو يعلى جعفری که شاگرد شیخ مفید است در اول کتاب نزهت آورده است که عبدالملک ابن مروان به حجاج ابن یوسف ثقفی نوشت چنانچه عبارت حکیمانه ای را شنیدی آن را به امیرالمؤمنین نسبت بده، مراد از امیرالمؤمنین خودش بوده است، چرا که او لایقتر و سزاوارتر است که آن کلمه حکمت از آن او باشد نسبت به اصل گویندهش که آن را گفته است. انتها. و لولا خوف الاطاله لذکرت شطرا من هذا الباب بل قد ورد النهی عن استعانت بهم، و اگر از درازای سخن دهشت نداشتم اینک مقداری از این مرام را در این باب ذکر می نمودم، بلکه نهی وارد شده است که انسان نباید از ایشان استمداد بجوید و کمک بطلبد. فروا سبت و تبرسیه فی مشکات الانواره عن الباقر علیه السلام انه قال لجابر یا جابر ولا تستعن بعدو لنا حاجه ولا تستطعمه ولا تسأله شربه. روایت نموده است نواده دختری شیخ تبرسی در کتاب مشکات الانوار از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که به جابر گفتند ای جابر، از دشمن ما برای رفع نیازت کمک مطلب و از او خوراک مخواه و برای رفع تشنگیت پرسش آب مکن. اما انه لیخلد فی النار فیمر به المؤمن فیقول یا مؤمن الست فعلت بک کذا و کذا فیستحیی منه فیستنقذه من النار. الحجه هازا حال و تعام الاجساد فکیف به قوت الارواح. هان بدان که او در آتش جاودان مخلد می ماند و مؤمنی به او عبور می کند و وی به مؤمن می گوید ای مؤمن، من همان کس نبودم که برای تو فلان کار و فلان کار را انجام دادم. در این حال مؤمن از او شرمگین می شود و او را از آتش می رهاند. شاهد و دلیل ما از این روایت آن است که اگر حال غذا خوردن پیکرها این طور باشد، حال غذاهای روحیه چگونه خواهد بود؟ جواب ایشان از دو ناحیه می باشد. ناحیه اول، همانطور که ذکر شد رجوع به کتب فلسفه و عرفانی که بالاخره منتهی به گفتار امثال بایزید و خواجه انصاری و ابو سعید ابوالخیر بشود رجوع به کتب دشمن نیست، بلکه رجوع به کتب دوست می باشد برای استفاده و بهره‌گیری از معانی عالیه و مضامین آن که بالاخره منتهی به ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و یا به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواهد شد و یا به مکاشفات و مشاهدات عینیه غیبیه که از حضرت رب ودود بر ایشان الهام و انکشاف پذیرفته است. این کجا و آن کجا؟ ناحیه دوم، روایات کثیری داریم که ما را فرمان می‌دهند که باید دنبال علم برویم گرچه در چین بوده باشد و یا حکمت را اخذ کنیم گرچه از دست مخالف و منافق و شخص کافر باشد. در این صورت نباید خلاف و یا نفاق و یا کفر وی جلوگیرمان شود که دست از علم بشوییم و در بوته جهل و نادانی خود را بمیرانیم. چقدر عالی و پرمحتواست این دستور و فرمانی که در شرایط گوناگون و وسعت در حالات به ما امر می کند اطلب العلم ولو بخوز اللجج و سفک المحج، دنبال علم بروید و آن را بطلبید گرچه مستلزم فرو رفتن در گردابهای ژرف دریاها و یا ریختن خونها با شمشیر و امثال آن بوده باشد. و چقدر عالی است وسعت دائره تعلیم از جهت معلم آموزنده که می‌فرماید الحکمت زالت المؤمن اینما وجدها فهو احق بها، حکمت گمشده مؤمن است، هر جا که آن گمگشته را بیابد او سزاوارتر است که آن را در بر گیرد. و در مستدرک نهج البلاغه آورده است قال امیر المؤمنین علیه السلام الحکمت زالت المؤمن و سعید من وعظ بغیره، حکمت گمشده مؤمن است و خوشبخت کسی است که از کردار دیگران و گفتار ایشان پند گیرد. و المروی فی النهج الحکمت زالت المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق. و در نهج البلاغه روایت است که حکمت گمشده مؤمن است، پس دریاب حکمت را اگرچه در دست اهل نفاق بوده باشد. و فی تحف العقول فلیطلبها ولو فی ایدی اهل الشر. و در تحف العقول وارد است که پس لازم است مؤمن حکمت را فرا گیرد اگرچه در دستهای اهل شر بوده باشد. و همچنین آن حضرت فرمودند الحکمت زالت المؤمن فاطلبوها ولو عند المشرک تکونوا احق بها و اهلها، حکمت گمشده مؤمن است پس آن را طلب کنید گرچه در نزد مشرکین بوده باشد و در این صورت که با فرض فراگیری از اهل شرک به دست شما رسید شما بدان علم از مشرکین سزاوارتر هستید و شما اهل حکمت می باشید. و نیز آن حضرت فرموده است خذ الحکمت انا کانت فان الحکمت فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن الی صواحبها فی صدر المؤمن، حکمت را فرا بگیر هر کجا بوده باشد، به جهتان که حکمت چه بسا در سینه شخص منافق است، پس در سینه وی به حرکت و استراب می افتد تا آن که خارج شود و در سینه شخص مؤمن که لایق و سزاوار حکمت است بنشیند و آرام گیرد. و علامه مجلسی رضوان الله علیه در ضمن وصایای لقمان به پسرش در تعلم حکمت آورده است یا بنی تعلم الحکمت تشرف فان الحکمت تدل علی الدین و تشرف العبد علی الحر و ترفع المسکین علی الغنی و تقدم الصغیر علی الکبیر و تجلس المسکین مجالس الملوک و تزید و شریف شرفا و سید سوددا و لغنیه مجدا. ای نور دیده پسرک من، حکمت بیاموز تا شریف گردی، زیرا که حکمت انسان را راهنمایی به دین می کند و برده و بنده را بر آقا و آزاد شرافت می دهد و مسکین و مستمند را بر غنی و ثروتمند برتر می گرداند و کوچک را بر بزرگ مقدم می نماید و فقیر و مسکین را بر جای نشیمنگاه پادشاهان می نشاند و موجب فزونی شرافت مرد شریف می گردد و بر سیادت و سروری مرد سید و سالار می افزاید و بر مجد و علو غنی و بینیاز اضافه می نماید. و کیف یظن ابن آدم ان تهیأ له امر دینه و معیشته به غیر حکمه، ولن یهیأ الله عز وجل امر الدنیا والآخرت الا بالحکمه. و چگونه آدمی میپندارد که برای وی امر دین و امر زندگی و معیشت او بدون حکمت مهیا میگردد، با وجودی که خداوند عز وجل امر دنیا و امر آخرت او را بدون حکمت مقدر و مهیا نفرموده است؟ و مثل الحکمت به غیر طاعه مثل الجسد بلا نفس او مثل السعید بلا ما. و مثل فراگیری علم حکمت بدون اطاعت و فرمان برداری از آن در مقام کردار و عمل مثل پیکری است که جان ندارد، یا مثل زمین همواری است که در آن آب یافت نشود. ولا صلاح للجسد بغیر نفس، ولا للسعید بغیر ما، ولا للحکمت بغیر طاعه. و همانطور که صلاح امر پیکر آدمی به بودن جان و روح وی بستگی دارد و صلاح زمین هموار بیابان بدون سقف به بودن آب وابسته است، همینطور صلاح وجود علم حکمت در انسان به اطاعت و فرمان برداری در مقام عمل وابسته و نیازمند است. مرحوم محدث حاجی عباس قمی رحمت الله علیه پس از ذکر این وصیت لقمان از بهار الانوار در کتاب نفیس و گرانمایه خیش سفینة البهار چنین گوید: در کتاب نزهة الناظر که از مصنفات ابو یعلا جعفری جانشین شیخ مفید می باشد آورده است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلمت و حکمت یسمعها المؤمن فیعمل بها خیر من عبادت سنه. یک سخن حکمت که آن را مرد مؤمن بشنود و آن را به کار ببندد از عبادت یک سال تمام بهتر است. و در کتاب منیت المرید از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمود: قام عیسی بن مریم علیهما السلام خطیبا فی بنی اسرائیل فقال یا بنی اسرائیل لا تحدث الجهال بالحکمت فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموهم. حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیهما السلام در میان جماعت بنی اسرائیل به خطبه برخاست و گفت: ای بنی اسرائیل، با مردمان جاهل سخنی از حکمت در میان نیاورید که به حکمت ستم نموده اید و کلمه حکمت را از اهل آن دریغ مدارید که به ایشان ستم روا داشته اید. فاقول علا طبق ما قال علیه السلام ایاک و ان تعرج مع الجاهل علا بس الحکمه و ان تذکر له شیئا من الحقائق ما لم يتحقق ان له قلبا طاهرا لا تعافه الحکمه. فقد قال امیر المؤمنین علیه السلام لا تعلق الجواهر في اعناق الخنازیر. محدث قمی گوید: من هم بر طبق همان کلام عیسی علیه السلام به شما میگویم مبادا در نشر حکمت با جاهلان هم قدم و هم درنگ شوید و مبادا برای آنها از حقایق مطلبی را بازگو نمایید، مادامی که تحقیقاً معلوم نشده است که دارای قلبی پاک و مبرا هستند، به نحوی که حکمت از قرار گرفتن در آن اکراه نداشته باشد. به جهت آن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است جواهر نفیسه را بر گردنهای خوک آویزان منمایید. و لقد اجاد من قال ان لكل تربت غرسا و لكل بناء اصا و ما كل رأس يستحق التيجان ولا كل طبيعة تستحق افادة البيان. و چقدر راست و درست آورده است آن کس که گفته است هر خاکی و زمینی می تواند در خود یک نوع خاصی از نبات را پرورش دهد و هر بنا و ساختمانی نیاز به یک پایه و زیربنای مخصوص به خود دارد و هر سری سزاوار نیست که بر آن تاج گذارند و هر طبیعت آدمی سزاوار نیست که مطالب غامزه و اسرار را بر وی روشن سازند. و قال العالم علیه السلام لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب فان کان ولا بد فاقتصر معه على مقدار یبلغه فهمه و یسعه ذهنه. و عالم علیه السلام گفت فرشتگان داخل نمی شوند در خانه‌ای که در آن سگ باشد، پس اگر چاره‌ای نداری از آموختن حکمت به شخص نااهل، باید بر مقداری که فهم او برسد و ذهن او گنجایشش را داشته باشد اقتصار نمایی. فقد قیل کما ان لب السمار معد للانام فالتبن متاح للانعام فلب الحکمت معد لذوی الالباب و قشورها مجعولت للاغنام. به علت آنکه بر این اصل و اساس است که گفته شده است همچنان که مغز درون میوه ها برای آدمیان آماده می گردد و کاه و پوست آن برای چارپایان تهیه می گردد، همینطور مغز و جوهره و لب علم و حکمت برای اندیشمندان و صاحب خردان آماده می شود و پوست ها و اقشار آن برای بهائم و گوسپندان مهیا می گردد. ششم، چون روشن شد که قرآن و اسلام دعوت به حکمت می کنند از هر کجا باشد و از هر کس باشد، به سبب آن که حکمت علم آدم سازی و تربیت بشری است به واقعیت ها و حقایق امور، چنانچه آیات قرآنی راجع به لقمان حکیم بر آن صراحت دارد، در اینجا باید دانست که ارزش این علم و فراگیری آن تا سرحدی است که در روایات کثیره ای از لقمان حکیم تجلیل و تکریم به عمل آمده است، با آنکه وی 600 سال قبل از میلاد حضرت مسیح ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام میزیست است و همچنین از حکمای یونان تحمید و تحسین شده است، با آنکه آخرین آنها که ارسطو می باشد 500 سال قبل از تولد حضرت عیسی بوده است، اما چون آنان فلاسفه الهی بوده و مکتبشان را بر اصل توحید حضرت حق پایه‌گذاری نموده اند، لحاظا در نزد صاحب عقل کل و هادی سبل پیامبر خاتم النبیین معزز و محترم و در نزد اوصیای وی دارای درجه و مرتبه بس ارجمند و عالی می باشند. لقمان حکیم اهل شام بود و پیغمبر هم نبود، ولی در اثر قدرت روحیه و حیازت حکمت به درجه رسید که از استفاده های حضرت پیغمبر داوود که از بنی اسرائیل علی نبینا و آله و علیه السلام بود، به مقامی رسید که یک سوره در قرآن کریم به اسم او وارد شده است.